أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جحیم این هذا لهو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. سوره مبارک واقعه که در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره را تبیین معارف معاد تشکیل می دهد و افراد را هم به سه صنف تقسیم میکنند. گرچه زیر مجموعه این اصناف سگانه افراد فراوان و متنوعی هستند، ولی احکام این سه صنف را مبسوطاً هم در اول هم در وسط هم در آخر آیه سوره ذکر میکنند. در بخش نهایی این سوره از مرگ شروع میکنند. میفرماید مرگ حق است و تصادف نیست و اتفاق نیست، امر ضروری است. ان الموت حقون، یعنی مثل اربعه زوجون ضروری است. ما قرار دادیم و مرگ هجرت است، نابودی نیست. و این شخص مسافر میفهمد که دارد میرود و شما آگاه نیستید، خیال میکنید او دارد میپوسد. و ما مرگ را مقدر کردیم و اگر قدرت در اختیار شماست جلوی این مرگ را بگیرید، این شخص را برگردانید و مانند آن. بعد فرمود به اینکه این لولا را تکرار کرده، آیه 83 این است، فلولا اذا بلغت الحلوم. اون لولا جواب ندارد. آیه بعدی آیه 86 فلولا ان کنتم غیر مدینین این جواب دارد. اون تکرار به تأکید قبلی است، ترجعونها ان کنتم صادقین. بعد میفرماید به این که این شخصی که دارد هجرت میکند یا جزء مقربین است، یا جزء اصحاب یمین است، یا جزء اصحاب شمال و از سه گروه بیرون نیست. گاهی تقسیم به لحاظ مقرب بودن و ابرار بودن و اشرار بودن هست که در سوره مطففین مسئله مقربین و ابرار مطرح است. گاهی به صورت مقربین و اصحاب یمین و اصحاب مشعبه مطرح است که در این سوره مطرح است. فرمود اگر شما مدین نیستید، مدین را گرچه به معنای مملوک ذلیل هم تفسیر کردن، اما محور اصلیش همون جزاست. اگر در برابر کار مسئول نبودید و جزا یا پاداش یا کیفر در اختیار ما نبود، در اختیار شما بود، خب میتونستید این شخص برگردانید و جلوی مرگ بگیرید. پس جزا حق است، محکمه قضا حق است، به دست ماست بلا غیر. ما هر کسی را به محکمه قضا دعوت میکنیم، یا سعید است یا شقی. بله از من میریم، ولی چون در قرآن کریم فرمود این حق است، حق باطل پذیر نیست. اگر عالم حق نبود، هر کس هر کاری میکرد رها بود، هم به صورت موجبه هم به صورت سالبه. فرمود عالم حق است، یک، باطل نیست، دو، چه این که فرمود ما بازیگر نیستیم، سه، اگر عالم حق است پس هر چیزی حساب کتابی دارد دیگه. اگر باطل بود هر کس هر کاری کرد کرد. لذا در سوره مبارکه القیامه فرمود به این که افحسبتم انکم خلقنا انا خلقناکم عبثا، یعنی هیچ مسئولیتی تو عالم نیست. صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبح، حق و باطل، عرص سواس، افنال جلال مسلمین که المجرمین. اگر انسان با مرگ نابود بشود، عادل و ظالم میشه یکی. چرا؟ چون هر دو معدوم میشود یک. لا میز فی الاعدام من حیث الادم، دو در حال معدوم شدن کسی به کسی پاداش نمیده یا کسی رو کیفر نمیکنه که. فرمود افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی مسلمان و کافر یکسانن، حق و باطل، خیر و شر، حسن و قبح، ظلم و عدل یکسانن، یا حساب کتابی هست. چون عالم حق است باطل نیست، و ما بازی چه نیافریدیم بازیگر نیستیم، و ما کنا لاعبین و مانند آن، پس یک محکمه است حق. پس شما الا ولابد مدینی مجزی هستی، دین یعنی جزا، کیفر یا پاداش به انتظار شماست. و این حق است ولاره بفه، گرچه گوشه از اسرار عالم تو خود طبیعت معارف دنیا مطرح است، ولی اینجا جای امتحان دیگه. اگر ما هم چیزی به کسی دادیم، در برابر او مسئولیت ازش میخواهیم. حالا او کار خیر کرده، ما به او پاداش دادیم، اما این پاداش پاداش محض نیست، یه آزمایش هم هست. لذا در دنیا جزای محض یا کیفر سر فرض ندارد، عالم عالم امتحان است. اگر شما جزایی در انتظار شما نبود، خب برمیگردوندی دیگه. پس حتما جزایی هست. فلولا این کنتم غیر مدینین ترجعون، اون راه را روح را اگر راست میگویید که قدرت در اختیار شماست و خود را مقتدر میپندارید. پس یوم الجزا حق است، یوم الدین حق است، که مالک یوم الدین در روز دین به پاداش شما میپردازد. حالا اون پاداش را به سه قسم تقسیم فرمودن. اگر این شخص جز مقربین بود، روح و ریحان و جنت نعیم هست، روح و ریحان و جنت نعیم دارد و مانند آن. و اگر از اصحاب یمین بود، این فسلام لکه، برخی ها به خود پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام برگردوندن، یعنی خدا به وجود مبارک حضرت بفرماید که سلام لک من اصحاب الیمین. خب این احتمالی است، و اما ظاهرش این است که به خود اصحاب یمین دارد، از اصحاب یمین به اصحاب یمین، چون در اونجا هیچ شعاری، هیچ برخوردی، هیچ کلام نیست الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت هیچ حرفی برخوردی با یکدیگر ندارند، مگر هم تحیت است، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم سلام، چون که حرفهای اونها هم سلم آمیز است و سلامت آمیز. سلام لکه من اصحاب الیمین. و اما این کان من المکذبین الضالین، در سوره مبارکه الرحمن و همچنین در بخشهایی از همین سوره مبارکه واقعه نزول را ذکر کرده است. نزول یعنی وقتی مهمان وارد می شود، قبل از اون سفره و پذیرایی رسمی، یه چای، یه شربت، یه میوه برای مهمان میارن برابر مقدور میزبان. اون رو میگن نزول، یعنی اولین پذیرایی که از وارد می کنن اون رو میگن نزول. چون که در همین سوره مبارکه واقع آیه 56 به این صورت آمده است که ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالون من البطون فشاربون علی من الحمیم فشاربون شوالهیم هازا تازه نزلهم یوم الدین. اولین پذیرایی شما این است. حالا بعد پذیرایی سخت‌تر که البته تعبیر پذیرایی تعبیر تحکمی است، این تحکم باهای حوض یعنی استهزا و مسخره، مثل این که میگن بشر هم به عذاب علیم، گرچه اونجا وجه دیگری هست که تبشیر هم در جریان مسرت بار است، هم در جریان غمبار. به کسی که خبر تلخ میدهند هم بشارت است، منتها را در اصطلاح بشارت به خبر نشاط آور گفته میشود، وگرنه تبشیر اون گزارشی است که در بشره مخاطب اثر میذارد. خبر عادی در بشره شنونده اثر نمیگذارد، اما خبر شیرین در بشره او اثر خاص میگذارد، خبر تلخ در بشره او اثر مخصوص میگذارد. هر دو تبشیر است، لذا هم بشرهم به عذاب علیم آمده، هم بشرهم به بهشت امثال ذلک. در اونجا دیگه تحکم نیست روی این نکته ادبی، اما اینجا فرمود فنزل من حمیم، یعنی این کسی که جز مکذبین الضالین است، ما آب داغ و آب جوش را به عنوان یک شربت اولین و پذیرایی می چشانیم. نه، چون این منتها این محصول کار خودش است. فنزل من حمیم اون محصول هازا ما کنتم تعملون دیگه، محصول کار او را، عمل او را به صورت آب داغ به او میچشونند. وقتی که وارد شده است برای رفع آتش، آب داغ به او میچشونند که محصول کار خود اوست. بله، یقینا داره، چون همه مقربین یک هاسان نیستند، چون که همه اصحاب یمین هم یک سان نیستن، چون که همه اصحاب شما نیستن. این که اول عرض شد به این که اینا سه سنفن و زیر مجموع اینا افراد فراوانیست، برای همین جهت بود. خب فنزل من همین، این یک. و تسلیت و جهیم، یه وقت است که اینا روسوزی میشن که ثلاثی مجرد است، یسلن نار الکبرا، یا انهم لسال الجحیم. اون فعل مضارع است، این اسم فاعل یا صفت مشبه است. سالو جمع است، ثم انهم لسال الجحیم، یا یسلن نار الکبرا، که ثلاثی مجرد است، یعنی روسوزی. تسلیه که باب تفعیل است، روسوزی و مغزسوزی، درونسوزی و پشت روسوزی، این هست، یعنی درون و بیرون دیگه می سوزد. این باب تفعیل است که تسلیت و جهیم اون روسوزی است که یسلا یا سم انهم لسال النار. خب اینها بعد می فرماد این هازه الله و حق الیقین. ما یه علم الیقینی داریم که برهان است، یه عین الیقینی داریم که عرفان است، یک حق الیقینی داریم که شدن است. برای بهشتی ها حق الیقینشون همون روح و ریحان و جنت نعیم. اینا در دنیا که هستن برهان دارن، دلیل قطعی قام میکنن، میشه علم الیقین. و اگر روی این علم الیقینشون عمل صالح داشته باشن، فرمود کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، جهنم میبینید. نه بعد از مرگ، بعد از مرگ کافر هم که میبیند، به کافر هم نشون میدن فمن اف سهرون هازا املا تبسرون قالو ربنا ابسرنا و سمعنا و بعد این جهنم هست. میبینید دیدن جهنم بعد از مرگ این که کمال نیست، خب جهنمی هم میبیند. اینه که فرمود اگر علم و یقین داشته باشید جهنم را میبینید، یعنی همکنون میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، میشه عین الیقین. این هم خطبه نورانی از امیر سلام الله در وصف متقیان که به حمام فرمود همین بود دیگه. فرمود انها طوری هستن که هم ول جنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، هم ول جنه نار که من قدر آها و هم فیها منعزم. خودش هم فهمون لو کاش ول غطا مزدت و یقین ها. این عین الیقین است. بعد وقتی انسان وارد می شود و می آود، حق الیقین است. این حق الیقینی یعنی عین واقع شدن، خودش روح و ریحان و جنت نعیم شدن. حق الیقین ظالمان این است که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این گور میگیره. خب اینا دیگه عین الیقین ندارن، تو اهل مشاهده نیستن. فهمود پس ما یه علم الیقین داریم که با برهان همراه است، یه عین الیقین داریم که اهل مشاهده درک میکنن، و یک حق الیقین داریم که شدنه. قرآن کریم جهان را، سراسر جهان را آیت و مرآت و آینه خدا معرفی کرد. یعنی هیچی نیست که خدا را نشون ندهد، همه موجودات قبل نمایشون لقاء خدا و رؤیت الهی است. فرمود فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون، سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسکم کذاب کسون. پس چیزی در عالم نیست که آینه حق نباشد. حتی شب و روز، اون شبی که تاریک است، در عین تاریکی آینه خداست به خدا را نشون میدهد. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. او یا آیت الله تاریکیست، روزی آیت الله روشنیست، هر دو آینن. اگر کسی اهل نظر باشد، هم شب آینه شفافیست و هم روز. پس چیزی در عالم نیست مگر اینکه آینه حق است. این اصل اول. همه ما هم این آینه ها را داریم نگاه میکنیم دیگه، با آسمان نگاه میکنیم، زمین نگاه میکنیم، شب نگاه میکنیم، روز نگاه میکنیم، این مطلب. اما مستحضری تو آینه بعضی ها نگاه ما به های انظر دارن، بعضی ها نگاه ما فی های انظر دارن یا الیه ها انظر دارن. یه وقت هست کسی میخواد بره آینه بخره، این تمام دیدش اینه که قطر این آینه چیه، شیشه این آینه چیه، جیب این آینه چیه، طول عرض این آینه چیه، قاب این آینه چیه، داد آینه را نگاه بکنه، نه که خودش تو آینه نگاه بکنه. چندین بار عکسش تو آینه یا عکس چیزهای دیگر تو آینه افتاد، ولی اونا را اصلا نگاه نمی‌کنند. این فقط شیشه را نگاه می‌کند، سبک سنگین می‌کند، پشتش نگاه می‌کند، طول عرضش نگاه می‌کند، قطرش نگاه می‌کند. این میخواد آینه بخرد. این نگاهش به آینه نگاه ما فیها ننظر است، ما الیها ننظر است. یه وقتی میخواد خودش تو آینه ببیند، دیگه حالا غافل از این که حالا این طول و عرض این آینه چقدره، قصرش چقدره، این صورت خودش میخواد ببیند اصلاح کند. پس نگاه به آینه دو جوره. یه وقت است که خود آینه را نگاه میکنند، با آینه علاقمند است، میخواد با آینه خرید فروش کند. یه وقتی میبیند اون چرا که این آینه نشون میدهد او رو ببیند. جهان دو جوره، جهان بینی هم دو جوره. اکثری ماها داریم آینه خرید فروش میکنیم، زمین میخریم، خونه میخریم، فرش میخریم، نام میخریم، پنیر میخریم، داریم آینه معامله میکنیم. اما اوحدی از انسان ها در تمام اینها اون شاخصی که این آینه او را نشون میدهد اون رو میبینن. اون که میگوید به دریا بنگرم دریا، به صحرا بنگرم صحرا، به کوه و در رو دشت نگاه میکنم تو، یعنی همه اینها تو رو دارن نشون میدن، منم دارم تو رو میبینم. این چنین نیست که حالا او اغراق گفته باشد که هر چیزی در عالم او را نشون میدهد. اگر خدا فرمود همه اشیا آینه منن، خب اگر یه عارف پیدا شد گفت به دریا بنگرم دریا تو بینم، نه یعنی معاذ الله تو دریا هستی یا داخل فی الاشیا و کذا و کذا، نه دریا تو را نشون میده، صحرا تو را نشون میده، آسمان تو را نشون میده، زمین تو را نشون میده، من هر جا، کل جهان آینه است، یا آینه است به قد فلک و الافلاک. اگر این چنین شد، او میگوید جهان غیب است ولا غیر و الله مشهود است ولا غیر. هر جا شما ببینید خدا مشهود است، آسمان غائب. حرف صریح اونا این است که العالم غیب و الله حاضر. برای ماها که مبتلا به این علم حصولی امثال ذلک هستیم، میگیم آسمان و زمین حاضر است، الله غیب و سماوات و الارض است، خدا غائب است و آسمان و زمین ظاهر. این دو دیده. فرمود اون روز که به حق الیقین رسیدن، معلوم میشود که کل جهان آینه بود و او رو نشون میداد. پس سه تا راه هست: اول علم الیقین است، بعد عین الیقین است، بعد حق الیقین. و اگر کسی گرفتار ضلالت و بیراه رفتن و کجروی بود، نه از علم الیقین برخوردار است نه از عین الیقین، منتها در قیامت گرفتار حق الیقین می شود که اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطب. ما اونجا که رسیدیم و نه، اون دیگه این نیست، این حق الیقین نیست، من او را میبینم. لذا اینها که اهل شهود شدن تو برابر خطبه نورانی است امیر که فرمود هم والجنه که من قدر آها، اینا برای بهشت و جهنم را میبینن. همون بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به حضرت عرض کردن که فلون سرباز یا جوانی که شما تربیت کرده اید در جبهه کشته شد، ما به شما تبریک بگیم یا تسلیت، تبریک بگوییم که همچین جوانی تربیت کردید که افسر فداکار دینتون شد، یا تسلیت بگوییم که او را از دست دادید؟ فرمود به من تسلیت بگویید، اونطوری که من خواستم تربیت نشد. ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا، این خیانتی در جنگ خیبر کرد، الان اون خیانتش در کنار گور شعله بره. این میشه عین الیقین، در میبیند دیگه، مشاهده میکند. اما حق الیقینی که خودش بشه، نه اینکه ببینه. انسان وقت خودش روح و ریحان شد، خودش جنت نعیم شد، میشه حق الیقین. یا معاذ الله اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا، شد میشه حق الیقین. خب رضا فرمود خدا را، این تسلیه یعنی درون و بیرون سوزی که باب تفعیل است. این مخلوق بودنش کفرش که آیت حق نیست. فرعون یه موجود مخلوقی است، خلق شده، علم یکون نطفه من منی یمنا، به این صورت در آمده، قدرت پیدا کرده، نفس میزند، انسان مغز دارد، قلب دارد، هوش دارد، این ازاده. اما اون کفری که ورزیده، این حجاب است. همین حجاب نمیگذارد که او خدا را ببیند، نه تنها در دنیا، در قیامت هم فقط عذاب الهی را میبیند، از لقای الهی محروم است. کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون، با اینکه ذات اقدس الله به تمام معنا ظهور کرده است. این کسی که جلوی دید خود را بسته است، این در قیامت هم فقط عذاب الهی را میبیند، هیچ اثری از آثار رحمت الهی نبیند. کلا انهم یومئذین عن ربهم یومئذین لمحجوبون، کسی که اینجا کور هست اونجا فقط عذاب الهی میبیند، چون که در اینجا فقط معصیت را میدید. فسبح بسم ربک العظیم، این فسبح پایان بخش آیات قبلی هم بود که فرمود آیه نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین، فسبح بسم ربک العظیم که تقریبا جنبندی گذشته است. این جنبندی مجموع این سه بخش است که فسبح بسم ربک العظیم. تسبیح باید بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما محتاجیم یک محتاج به یک صبح محتاج است نه به غیر خودش. این از بیانات لطیف وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه است که طلب المحتاج من المحتاج صفحون و زلاله. همون صفاحت در همینه که یک محتاج دست دراز کنه پیش محتاج دیگر. یه تو بیان نورانی صحیفه سجاد دارد طلب المحتاج من المحتاج صفاحتون و زلاله. انسان صفیح دستش پیش محتاج دراز میکنه. یه وقت است که دست همیشه باید پیش خدا دراز باشه، بعد به خدا بگوید خدایا اینا که مظاهر قدرت تو هستن، اینا که ابزار کار تو هستن، اینا که مدبرات امر تو هستن، دستور بده که مشکل ما را حل کنن. خب این به اذن الله عیب ندارد، اما طلب المحتاج من المحتاج صفاحتون و زلاله. اگر انسان بخواهد نیاز خودش را برطرف کند، یک محتاج به صبح نیازمند است. صبح یعنی چی؟ یعنی هم میتواند نیاز ما را برطرف کند یک، هم خودش بی نیاز است دو. اگر نتواند که صبح نیست، خودش محتاجه. اگر بتواند ولی در عین توانایی خودش هم نیازمند باشد که صبح نیست. لذا تو آیه سوره مبارکه اسراء فرمود ام من شن الا یسبح به حمدهی، چون او مشکل ما را حل می کند پس حمد می کنیم، چون خودش بی نیاز است تسبیح می کنیم. در این گونه از موارد تسبیح با تعظیم الهی همراه است، چون عظیم است مشکل ما را حل می کند، چون رب است مشکل مربوب حل میکند، چون صبح است نیازی ندارد. اما مطالبی که در بحث دیروز گفته شد که هر گناهی بالاخره به شرک برمیگردد، شرک دو قسم است، یه شرک جلی است یه شرک خفی. ریا شرک خفی است و هر معصیتی هم شرک خفی است. شرک جلی اینه که واقعا معتقد باشد که ربی در عالم نیست، یعنی پروردگاری نیست گرچه خالق هست، رب همه این اصنام و اوثان و امثال ذالک اینا را بپرستد، این میشه شرک جلی. شرک جلی را در سوره مبارکه نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یک، و یغفر ما دون ذالک، دو، ما دون شرک را میبخشد. اما این نفی و اثبات در کدوم فضاست؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به تو کدوم فضاست؟ و یغفر ما دون ذلک تو کدوم فضاست؟ هر دو در حوزه توبه و عدم توبه است. یعنی خدا شرک را بی توبه نمی آمرزد، چون همه مشرکین صدر اسلام توبه کردن و آمرزیده شدن دیگه. این عبازر و مقداد همه اینا سابقه بت‌پرستی داشتن دیگر، اینا با توبه اسلام آوردند و پذیرفته شدند. ان الله لا یغفر ان یشرک به یعنی بی توبه. الان هر کمونیستی توبه بکند مقبوله، هر مشرکی توبه بکند مقبوله. و یغفر ما دون ذلک، ما دون شرک را بی توبه، یعنی بی توبه، منتها لمن یشا، بله دیگه، معصیت دیگه، گناه کبیره است دیگه، ریا. خب اولی بی توبه پذیرفته نیست، هیچ مشرکی بی توبه بهش نمی‌رود. و هر کسی الیوم هم که مشرک باشد و از الله توبه کند، کمونیست باشد، بیدین باشد، مشرک باشد، توبه کند، توبه او کاملا مقبول است و بهشتی است. ان الله لا یغفر ان یشرک به بی توبه، و یغفر با توبه. اما و یغفر ما دون ذلک، پایین تر از شرک را بی توبه، بی توبه یعنی بی توبه، بی توبه این باشد. اما برای کی؟ لمن یشا. اونجا سالبه کلیه است، اینجا موجبه جزئیه. موجبه جزئیه به مشیت او وابسته است. لذا ما را بین خوف و رجا نگه می‌دارد. یه وقتی کسی برادر شهید، فرزند شهید، برادر جنباز، یا پدر روحانی، یا پسر طلبه، یا پسر خیری پیدا کرده است و برکت اینها ممکنه خدا ای را ببخشد، اما در همه موارد این موجب جزئی است. یک، در محور مشیعت من است. دو، مشیعت ذات اقدس اله را موجود مبارکه امام سجاد تو صحیب سجادی تبیین کرد. سه، همون یا من لا تبدل و حکمته الوسائل، خدا اونقدر مشیعت حکیمانه است که هیچ توسلی هم نمیتواند جلوی حکمت او را بگیرد. که ما با توسل و زیارت امثال ذلک خدای ناکرده خدا یک کار بی حکمت انجام بدهد، این ممکن نیست. یا من لا تبدل، این از غرر بیانات حضرت است در صحیفه. خدا لمن یشا هست، اما مشیعتش 100% حکیمان است. کجا میبخشه؟ به کی میبخشه؟ چرا میبخشه؟ چطور میبخشه؟ ما که نمیدونیم. که یه وقتی به خضر میفرماید برو این دیوار ویران این دو تا بچه را بساز، موسی کریم که نمیدوند که چرا این دیوار رو باید عملیگی بکنن بسازن، که خسته رام هستن، اونجا هم که مهمونخونه نبود، کسی هم اینا رو به عنوان مهمانی قبول نکرد. فابوا ان یزیفوهما، اما این دو تا ولی الهی دست و پا باز کردن برای که عملگی کنن. گفت برای چی آخر اینجا که ما آمدیم این دیوار رو داری میچینی؟ اینجا هم که آبونانی به ما نمیدن، مسافرخونه هم که ندارد، ما چیکار بکنیم؟ همون راز این کاری است که این دیوار مال دو تا بچه یتیمه. و کان ابوهما صالحا، پدرشون آدم خوبی بود. خضر راه برای همین است که کسی نمونه. حالا بعضی گفتن پدر هفتم بود، بعضی گفتن جد هفتادم بود. چه جد هفتادم، چه جد پدر هفتم، جد هشتم، همیشه خضر راه. هیچ ممکن نیست کسی آدم خوب باشه و چاش هدر برن، این نیست. این امام سجاد که فرمون لا من یا من لا تبدلو، این برهان است، این فلسفه است به صورت دعا. یا من لا تبدلو حکمت حل و سائل، با هیچ وسیله نمیشه از خدای سبحان ما بخواهیم یک کاری معاذالله برخلاف حکمت انجام بده. خب چون این خدا لمن یشاء کار میکند و مشیعت او هم 100% حکیمانه است، ما نمیدونیم برای کی میبخشه، که ما همیشه بین خوف و رجاییم، لذا هیچ چاره نداریم مگر این توبه کنیم. پس شرک را به نحو سالبه کلیه فهمون لا یغفر ان یشرک به، بی توبه به نحو سالبه کلیه است. غیر شرک را میبخشد اما لمن یشا، ما چه میدونیم کی مشکل ما را حل میکنه؟ ما با این خطر سنگین که نمیشه همینجور رفت، پس با توبه کنیم. اما چون درباره نبوت خود نوح قیام کرد، او فرزند سال چون پدر صالح بود، این با صلاح پدرم جنگی، هرچه این پیغمبر گفت بیا اینجا غیر از کشتی نوح راهی برای خطر نیست. نفرمود من پیغمبرزادها رو میبخشم، که فرمود پیغمبرزادها، امامزادها، وجود مبارک امام رضا برادرش، فرمود تو زیدون ناری، تو خیال کردی از دودمان مایی اهل نجاتی؟ کسی که با خود امامت درگیره، با خود نبوت درگیره، این دیگه اون بچه یتیم ها کاری نکردن. کان ابوهما صالحا، این با خود پدر نبی جنگی. در سوره مبارکه زمر فرمود به این که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اما کدام گناه را و گناه چه افراد را؟ در سوره مبارکه زمر آیه 53 به بعد این است: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. راه بازه، چرا ناامیدید؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خود ذنوب جمعه با الف لام هم آمده، فبود تمام گناهان قابل بخششه. اما کجا؟ گوش، یعنی گوش، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، جمیع گناهان عالم قابل بخششه. خب شما که تو سوره نساء فرمودی به این که ان الله لا یغفر ان شرک بگه، همون اینجا هم همون حرف میزنن. شما صبر بکنی ببینید من همون حرف سوره نساء رو اینجا میذارم یا نه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چرا؟ چون مبدأ فاعلی تام الفاعلیه است، انه هو الغفور الرحیم. یه مبدأ قابلی میخواد که به دست شماست، این دست تکون بدید و انیبوا الی ربکم، توبه کنید. فتحصل ان الفاعل تام الفاعلیه هو الغفور الرحیم، ان القابل اذا تاب و اناب و استغفر ان الله یغفره. این یعنی این همون مطلبی که تو سوره مبارکه نساء بیان کردن اینجا بیان کردن. اینجا نفرمودن ما رایگان مشرک میبخشیم که، و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب و تبعوا. هی توبه. پس اگر گناه، هر گناهی بخشیده می شود که ذنوب با جمع الف با که جمع است با الف لام، فرمو در سایه توبه است، هیچ گناهی نیست که با توبه بخشوده نشود. البته اگر حق الله بود که آثار خودش دارد، حق الناس بود که آثار خودش دارد، پس اون تفصیلی که در سوره مبارکه نساء آمده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، غید آورده به نحو موجبه جزئیه لمن یشا، معلوم شود اونجا لا یغفر ان یشرک به بی توبه، و اینجا یغفر الشرک و غیر شرک را با توبه. خب همه مشرکین صدر اسلام با توبه موفق شدن، یکی شده عوازر، یکی شده مقداد دیگر. قبل ارتباط دارد به همشون، این یک پاراگرافه. لا تقنطوا، چرا؟ و این راه باز دیگه، چرا؟ برای اینکه یغفر الذنوب جمیعا، چرا؟ چون راه بازه. تمام اینها انسجام داره یکی پس از دیگری. امید ناامید نشوید، چرا؟ چون همه را میبخشد. چرا همه میبخشد؟ چون راه توبه باز است. و انیبوا الی ربکم، این انیبو و این اسلمو و امثال ذلک تو سوره مبارکه توبه نساء خبر نیست. اونجا دارد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشیتش هم که برابر حکیمان است. اما اینکه هیچ گناهی بی شرک نیست، یه وقت است یه کسی ذلیل است، افتاده است، طوری است که دیگه حالا اراده از او سلب شد، خب این مشمول حدیث رفع است و گناه نیست. اما یه وقت است که خودش رو معتاد کرده، اینجا سوء اختیار، سلب اراده به اختیار منافی اختیار نیست. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این کسی که رفته به سنبار اعتیاد حالا نمیتونه ترک بکنه. این تو نیست که حالا اگر معصیت کرده بگن تا حالا چون معتاد به شرب خمرستی اعتیاد نده، ارادت ضعیفه. ارادت ضعیف کردی، امتناع. یه وقتی بیماری پیش میاد که این اختیار در دست خود انسان نیست، ولی انسان دیگه مشمول حدیث رفعه، اما خودش رفته به دنبال اعتیاد که دیگه حالا ضعیف اراده شده، اختیار از دستش رفته. اینجاست که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. مسئله علی حکیم که در بحث ها قبلا چند بار گفته شد، ذات اقدس اله در چند آیه که نزدیک هم است اینا رو کنار هم ذکر کرده. در سوره مبارکه شورا آیه 51 فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء چرا اینجا یوحی یعنی با او حرف میزند، وحی میفرستد، تعلیم میکند، انه علی حکیم، پس فالله علی حکیم. در چند سطر بعد اول سوره مبارک زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن علی حکیم است، کلام متکلم علی حکیم است، کلام. و فرمود انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، مخاطب هم از محضر حکیم علیم که علی حکیمم هست، علی حکیم را یاد میگیرد. اونجا دیگه نه سخن از عربی بودن است، نه سخن از عبری بودن است، از تازی و فارسی دیگه حرفی نیست. این میشه علم لدنی. علم لدنی نظیر فقه و اصول یه علمی باشه، یه موضوع محمولی داشته باشه، از اون قبیل نیست. همین علوم را اگر کسی از لدن یعنی نزد، از نزد الله یاد بگیرد، اونجا دیگه نه ابریس نه عربی، اونجا دیگه لفظ نیست، این میشه علم لدنی. هم مسئول از اشتباه است، هم مسئول از کم و زیاد است، هم مسئول از لا یأتیه الباطل من بین یدیه و ولا من خلفه، مصداق مسئولیت اوست. او علم را میگن علم لدنی، که انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. در یه بخش یوهی به اذنهی به بندگانی که بخواهد انه علی حکیم، این دو. خود قرآن را فرمود انه لدینا لعلی حکیم، مظهر خدای علی حکیم قرآنی است که علی حکیم است. و این علی حکیم را ذات اقدس اله من لدن یعنی در نزد خود به ذات مقدس پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدیه و سنه عطا می کند. والحمد لله رب العالمین.